شاهنامه و گرانمایگان سخنور. بانو گشسپ نامه. برنامه از رادیو فرهنگ. دوستان بسیار گرامی، همراه هستیم با رادیو فرهنگ. امروز بانو گشسپ نامه، منظومه دلنشین و شورانگیز دختر رستم بانو گشسپ را برای دوستان ادامه خواهیم داد. در این کتاب ارجمند، این منظومه ارجمند به تلاش و کوشش دکتر روح‌انگیز کراچی تنظیم شده. هدف شاعر که مشخص هم نیست، نام مؤلف مشخص نیست، هدفش از سرودن این منظومه باز آوری و یادآوری فرهنگی بوده کهن که در آن جامعه زن و مرد با هم مساوی و برابر بودند، چه در عرصه خانه و چه در عرصه اجتماع و بیرون از خانه. حتی در اینجا شاعر تلاش کرده که اندکی برتری هم بده. به خاطر همین هستش که بانو گشسپ پرورش دهنده برادر کوچک خود فرامرز هم می باشد، پسر دیگر رستم. به جز این، در رزم و بزم زیبایی او ستایش شده، هنر او که نخستین کسی بود که بافندگی را به وجود آورد و نقاشی کردن بر پارچه را با نخ و سوزن از او به یادگار آمده. همچنین در عرصه دلاوری و شجاعت، تا جایی که به شکل ناشناخته وقتی که رستم برای آوردن اونها از دشت توران به حرکت میکنه ناشناس، میبینیم که حتی بر پدر خود چیره میشود. در جایی که شمشیر او از نقاب و سپر و زره رستم میگذره و چهره رستم مشخص میشه، اونها زانو میزنن، پوزش میخوان. و در اونجا یک فرهنگ شایسته دیگری که بزرگ شده، شیوه انتقاد و انتقاد از خود هست. سوای این که به لحاظ سنی ما تا چه اندازه با هم تفاوت داریم، به لحاظ اختلاف سنی فرزند ماست، پسر ماست با پدر، و پدر هم میپذیره و سرانجام اونها را خندان در آغوش میگیره و میگه که هدفش چی بوده از این که میخواسته به اونها را بیازمایه در عرصه نبرد و پهلوانی. زال هم که شاهد این داستان بوده، اونها را در آغوش میگیره و به خانه بر میگردن به شادمانی و خوبی. داستان را تا اینجا اومدیم. یکی دیگر از هدفهای برجسته نویسنده در اون جایی هستش که اگر دشمنی در جنگ شکست میخوره، او رو میبخشیدن و میگفتن ما کینه‌ای نسبت به هم نداریم و اونها را به راه خود میگذاشتن. و از دیگر ویژگی های این منظومه این هست که 32 پهلوانی که فردوسی در شاهنامه نام برده بود در اینجا حضور داره و همچنین از پهلوانانی که در آن سمت بودن، در تورانیان بودن و تحت پوشش و رهبری افراسیاب، از جمله پیران ویسه، کلباس، شیده و دیگران، لحاک و دیگران فرشیدور، همه نام برده شده. داستان رو در اینجا ادامه خواهیم داد که بانو همراه با برادرش فرامرز تصمیم میگیرن که برای شکار به دشت افراسیاب برن. در اونجا که میرن، لشکر بزرگی از دور میبینن. هنگامی که خودشون رو آماده میکنن برای نبرد، میبینن که پیران ویسه، سپهسالار لشکر افراسیاب، اونها را میبینه، خودشون را معرفی میکنن، زانو میزنه، ستایش میکنه از رستم، از فرزندان دلاورش. و در اونجا پهلوانان دیگری هم بودن، از جمله پسر پادشاه توران، پسر افراسیاب، شیده هم در اونجا بوده. وقتی که با هم صحبت میکنن، نشست و برخاست میکنن، همه زره بر تن داشتن، بانو گشسپ کلاه خود داشته، زره داشته، به بزم دعوت میشن، به کباب و شراب و می و میگساری. در اونجا پیران میگه که خود در یک همچی فضایی که ما نشستیم بزم داریم، رسم که نداریم، خب آدم با لباس رزم که نمیاد به شادی بنشینه و به میگساری. و ازشون خواهش میکنه که اون لباس و زره و کلاه خود رو از سر بردارن. داستان از اینجا آغاز میشه که وقتی که بانو گشسپ این کلاه خود را برمیداره، تو گویی که خورشیدی در میان سیاهی تاریکی و شب روشن میشه. همه چهره ها از دیدن روی بانو گشسپ، دلها خسته میشه، تپیدن آغاز میکنه. و شیده که پسر افراسی بوده، یک دل نه و صد دل عاشق روی بانو گشسپ میشه، دل خسته میشه. و داستان رو از اینجا برای دوستان ادامه خواهیم داد که حالا بلایی که بر سر شیده، اتفاقی که در اونجا میفته و پهلوانی که شیده میفرسته برای اینکه از بانو گوشسب خواستگاری کنه یا او رو دست بسته به نزد او بیاوره. داستان را از شکار رفتن فرامرز و بانو گوشسب که با اجازه رستم بوده و در اونجا ملاقاتی به وجود میاد با شیده افراسیاب. گرفته در و دشت دود کباب و هم کرده آهنگ عود و رباب. وقتی که پذیرایی میشه لشکر پیران اونها را دعوت کرده، در اون دشت شکار دادن، کباب به اندازه‌ای بوده که دودش فضا را پر کرده بوده و ساز هم بوده عود و رباب، که امروز البته ما میگیم رباب و به اشتباه هم میگیم رباب، چون رباب درست هستش. دو پهلوانزاده یعنی بانو گشسب و فرامرز هم نشسته به بزم و اما زره در بر دارن و ساز رزم. نشسته دو گوزاده با می به بزم، ولی کن زره در بر و ساز رزم. تن هر دو بود در سلیح گران، چنین گفت پیران بدان سروران که امروز در دشت با جام بزم نباید به تن جوشن و ساز رزم. شما گر زمه چهره گلگون کنید، زتن جامعه جنگ بیرون کنید. درست هم میگفته، میگه حالا که نشستیم ما که رزم که نداریم، اینجا بزم هستش و درستش که با لباس با جوشن و کلاخود زتن جامعه جنگ را بیرون کنید. فرامرز میگه که آره درسته، حرف سخن درستیش، و وقتی که جوشن و زره و کلاخود را برمیاره تو گویی که از میق آفتاب اومد بیرون، یعنی از ابر آفتاب درخشان شد. خب این از فرامرز بود. اما حالا ببینیم بانو این لباس رز رو در میآوره و این شیده چه بیچاره میشه. زتن نیز بانو زره دور کرد، چو خورشید آن خانه پر نور کرد. شدن بعض روشن ز دیدار او، به جان هر کسی شد خریدار او. چو بانو زره کرد بیرون زتن، فرومان بیچاره شاه ختن. بانو زره را تن در آورده، حالا شاه ختن یعنی کنایه شیده پسر افراسیاب بیچاره شد. این چشم باید با تشدید گفت چون خیلی بیچاره شد. چو شیده بدان روی او بنگرید، دلش چون کبوتر زتن برپرید. قدی دید چون سرو آزاد راست، رخی دید که از رشک او ماه کاست. دو ابروی او نقش بسته خیال، چو بر ماه تابنده شکل هلال. چشمان بانو رو تشبیه کرده به ماه، ابرو کشنده میگه ابرو کمانیه یا ابرو هلالیه، ابروهای او هم تو گویی که بر اون ماه برجسته میدرخشید. از اندیشه ابرویش پیش او، خیال کج آید کج اندیشه او. خلاصه عاشق شده شیده شاهزاده توران بر بانو گوشه است و حالا ستایش از زیبایی بانو. ز بالاش بر سر بسته سخون، خرد گفت کوتاه بینی مکن. لب لعل او درج یاقوت بود، که از گوهران درج را قوت بود. وقتی که بانو لب به سخن می گوشوده، می گفتن این شکر در برابر سخن او شور می شده. اما اینجا کنایه دیگری داره. ما شنیدیم میگن توتی شکر شکن، میگن توتی خوش آواز خوش سخنه، ولی وقتی که بانو سخن آواز می کرد توتی خاموش می شد، لب می بست، زبان می بست توتی. زبان بست توتی ز گفتار او، سهی سرو در بند رفتار او. دل شب سودای ز گیسوی او، مهنو خیالی ز ابروی او. اگه شب تاریکه به خاطر اینکه از گیسوی او امانت گرفته که تاریک شده، و مهنو هنگامی که ماه تازه هلال اون شب اول هستش از ابروی او خیال گرفته. همینطوری داره میگه، از زیباییش میگه که سرانجام دل شیده از آتش عشق سوخ، چو آتش دو رخسارش برفروخ، به زلف سیاهش گرفتار گشت، به چشمش جهان چون شب تار گشت. بانو زره را در برده، خورشید تابان شده، گرفتار شده. دیگران هم البته گرفتار شدن، ولی خب چون پسر پادشاه بوده کسی دیگری جرأت نمی کرده. بلرزید برخیشتن شهریار، بترسید سخت از بد روزگار، به گیسوی او مبتلا شد دلش، گرفتار دام بلا شد دلش. شنیدین که یکی که چهرش برافروخته، میگساری هم کرده، ولی شنیدیم که کسی که بیمار میشه میگیم روخش زرد شده یا زعفرانی شده. حالا این آقای شیده هم گرفتار شده بوده، روخ سرخ اوش زرد میشه، گرفتار شده، و چهرهی که بهارگونه بوده به خزان تبدیل میشه. گل سرخ او گشت چون زعفران، گرفته بهار جمالش خزان. دیگه ستایش داره اینها، ولی پیش خودش فکر میکنه، میگه آخه درسته، عقل میپذیره که کپک، خودشو میگه کپک، با باز دمساز بشه. کسی شنیده؟ یا اینکه کجا شنیده که یک شیر، شیر درنده در درون بیشه، بیا با یک گور همراز بشه؟ خب اینجوری که نمیشه، اما با چیکار بکنیم؟ چاره چیست؟ کجا کپک با باز دمساز شد، کجا شیر با گور همراز شد. همینطوری میگه اینها. بعد پیرانه ویسه میگه چی شده، چرا ناراحتی؟ میگه آیا مشکل پیش اومد؟ گرفتار شدم. میگه حالا بریم پیش پدر چاره گشایی میکنیم، ببینیم که چه فکر اندیشهی داریم که به بانو گشسب برسیم. امروز هم دیدیم کسی که عاشق میشه حتی حاضر خودش رو برای عشق از بین ببره. یعنی شنیدیم طرف خودکشی میکنه، من چرا خودکشی کرد؟ پیامی که از خودش باقی گذاشته گفته به خاطر عشق بود و معشوق به من جواب سربالا داد و خودم رو میکشم. شیده در اونجا میخواد خودش رو بکشه از زور اینش، دست میبره به خنجر، میگه پدر اگر این به من نرسه من سر خودم میبرم. پدر دستشو میگیره، میگه حالا چرا این کارو میخواد بکنه؟ راه داره پسرم، اینطوری که نمیشه. داستان بر این گونه است که پیران میگه بیا بریم پیش پدر. و از آن پس به سوی پدر کرد روی، که از این ننگ مرگ آمدم آرزو، سر خود به نخچیر ببرم کنو، بریزم بر این عشق در خاک خون. بگفت اینو خنجر کشید از شتاب، گرفتش سر و دست افراسیاب. راست میگفته، بلا فاصله خنجر رو میکشه که سر خودشو بره، پدر دستشو میگه. برون کردش از دست و گفت ای پسر، چه سود ار بری از تن خیش سر، مشو تیز تا چاره کار تو، بسازم کنون گرم بازار تو. در اون جایی که این صحنه اتفاق افتاده، یک بزرگترین پهلوان توران به لحاظ قدرت در اونجا بوده، میشنوه، میره میگه چی شده؟ خب این چاره کارش دست منه، رستم کسی نیست در برابر من. حالا ببینیم این پهلوان چه ویژگی داشته که نامش تمر تاش بوده. یکی تور بود اندر آن انجمن، به چنگال شیر و به تن پیلتن، سرش برکشیده ز چرخ بلند، که بودی دلیر و بسی زورمند. به توران نبود مرد همتای او، چهل تن نبرداشتی پای او. یعنی اگه 40 نفر هم آدم جمع میشدن، پایشو اینا نمیتونن تکون بدن و سرش کشیده شده بوده به آسمان به لحاظ اندازه قد و دلاوریش. ز بیمش دل شیر پر بیم بود، هژبر ژیان را از او بیم بود. بعد میگه به پلنگ فرار میکرده، به دریا نهنگ میترسیده، دلیر بوده، جهانجو بوده، دلیر و جهانگیر و با رای و کام، جهان پهلوان را تمتاش نام. به شه گفت، افراسیاب حالا میگه شیدم خنجر کشیده بوده، باباش ازش گرفته، حالا چاره کار. به شه گفت هان این چه آشفتن است، چون این از زبونی سخن گفتن است، زر رستم چه داری تو دل پر هراس، مرا زو به مردی فزونتر شناس. میگه من میرم کاری میکنم، این بانو رو برای شما گیسشو میگیرم، میکشونمش میارم جلو شما که عاشق شدی. از ایوان به گیسوش بیرون کشم، ز تخت بزرگیش برخون کشم. بعد میگه که به کام دل تو خواهد شد، چرا ناراحتی؟ حرکت میکنه که بره حالا به سمت بانو گشست. ببین آقا خبر نداره تمتش بیچاره که حالا ببینیم بانو چه برخوردی. بهش میگن که آدرس بهش میدن، میگن آره میری اونجا. گرسیبر میگه تو کار ساده نگی، گرسیبر برادر افراسیاب بوده، اما اون نزدیک مرز ما الان مهمون هستش، که بانو بود مرز ما منزلش، خوش افتاد در مرز توران دلش. تمرتاش از این گفته دل شاد کرد، روان را از اندیشه آزاد کرد. چون این گفت که این نامداران تور، کجا شیر می ترسد از ماده گور. یا آقا خیالش این بوده که اون یه ماده گوره، ایشون هم شیره. حالا ببینیم داستان به کجا میرسه و این آقای پهلوانه که 40 نفرم پاشن میدوزن تکون بدن، در برابر بانو چگونه زانو میزنه. تمتاش با لشکری گران انبوه حرکت میکنه، لباس رزم داشته، آماده نبرد بوده، سر تا پا پوشیده از سلاح و شمشیر و حالا میره بانو اونجاست. تمتاش وقتی که بانو رو میبینه بیچاره خودش عاشق میشه، میگه من اومده بودم تو را برای یکی دیگه خواستگاری کنم، ولی خودم دلم درزی، تو بیا بانوی خانمان من بشو. چو رخسار بانو نکو بنگری، تو گفتی دیگر خیشتن را ندید. یعنی خیشتن را ندید، یعنی مرد، انگار یه تو این دنیا نیست. انقدر دست پا شروع کرد به لرزیدن از دیدار رخسار بانو. مهی دید رخشان بر افراز تخت، بشد بی دل آن تور برگشته بخت. خیلی ادعا داشت، خب رستم کسی نیست، من از او برترم، شما چرا نگرانه؟ دیرم میرم گیسوش رو میگیرم میکشنم کشان کشان. بیفتاد شمشیر تیزش ز دست، ز جام می عشق گردید مست. بگفتا که ای دختر پیلتن، به یک ره ربودی دل از دست من. بکین آمدم من ز درگاه شاه، کنون مهر دارم به رخسار ماه. تو را شیده شیدای دیدار گشت، به جان گوهری را خریدار گشت. بدان آمدم تا کنونت اسیر، رسانم بدان خسروانی سریر. چو چشمم کنون دید دیدار تو، به یک بار جان شد خریدار تو. همان به که بانوی خانم شوی، انیس دل و قوت جانم شوی. به چین اندرم هست فرماندهی، همه چینیان پیش تختم رهی. شروع میکنه میگه من عاشق شدم، اینطوری هم از رستمم بیم ندارم، و خودشو معرفی میکنه، میگه من میخوام که تو بیا بانوی خانم شوی، یعنی بیا در منزل من بانوی من بشی در اونجا. نه آنم که بیمم ز رستم بود، که با زور من زور او کم بود. به نامم ترم تاش چینی لقب، فوزون است افراسیابم نسب. به من رام شو چون که رام تو هم، بدین سربلندی غلام تو هم. این آقا افتاده حالا به التماس، غلام شده، بنده شده، رام شده. اما میگه اگه این کارو نکنی، وگرنه چون من دست یازم به کار، مبادا که غمگین شوی ای نگار. این التماسا رو میکنه، میگه من غلامت میشم، تو بلندتری، من رام تو شدم، اما اگر پاسخ منفی بدید یه از غمگین نشی از من. این پهلوان بزرگ خودش را در حد یک برده پای میاره، به التماس افتاده در برابر زیبایی بانو، تسلیم شده. خب اکنون فهم میکنه با این شرایط بانو حالا چه پاسخی به این آقای پهلوان تمتاش داره. براشوف از این گفته بانو گشسب، ز جا جست مانند آذر گشسب. ز بیمش نهان شد به زیر سپر، روان تیغ تیز از سپر شد به در. سپر را نتوانست جلو ضربه تیغ تیز بانو را بگیره و رفت و ترگ خود اون هم خورد میشه. تمتاش پهلوان چو برقی که از میغ اومد از تیغ بانو به خون کشیده میشه. سراسر سراپرده پر موج خون، تمتاش در موج خون سرنگون. سرنگون شد این پهلوان که اینجوری دلش لرزیده بود. در اونجا همراه او سه پهلوان دیگر هم بودن. ضربه بانو رو که میبینن میترسن. ابا او سه گرد سرفراز بود، که بودن با جوشن و ترگ خود. چه آن شیر قران بدیدن، تند بشد دستشون سست و شمشیر کند. ز شمشیر او هر سه لرزان چو بید، بریدن از جان شیرین امید. به زنهار گفتن ما بنده ایم، سر خیش در پایت افکنده ایم. سه پهلوان دیگه وقتی که اون زور و قدرت بانو رو دیدن شروع کردن به التماس، گفتن ما بنده ای توییم. دستپاشون به لرزیدن، انگار که جونشون از دست دادن. اما اینجا حالا باز هم این شایستگی رو ببینیم، کسی که دشمنی با کسی نداره، کینی نداره، چگونه است. بانو گشسب جهانجو بانو چین بر جبین. این خیلی جالب، چون همه چین اومده بودن دیگه، اما چین هم بر جبینش افتاد، یعنی بر پیشانی چین افتاد، اخم کرد اینطوری. جهانجوی بانو چین بر جبین بگفتا، مرا با شما نیست کین، من کاری با شما ندارم. سر از زیر تیغ من آسان برید، تنش را بر شاه توران برید. حالا اینکه افتاده مرده، شما کاری با شما ندارم، باتون امون میدم، اما اینو ببرید. اما به شاه توران چی بگیم؟ بگویید که این پهلوان شما یکی بود، من کردم او را دوتا، یعنی از وسط نصفش کردم، حالا ببرید به میبرن. یک داستانی اونجا پیش میاد که سوگواری میشه افراسیاب وقتی میره این پهلوانش اینطوری کشته شده، خودش را به زمین میماله، خاک به سر خودش میریزه و از ایوان شاهی برآمد خروش، نه دل مان با نامدارا نه هوش. شیده حالا میبینه این پهلوانی که 40 نفر پاشم نوسن تکون بدن، جو از وسط دو نیمه شده، یکی بوده حالا دوتا شده. پیش خودش فکر میکنه حالا با چه باید کرد با بانو. دل شیده از عاشقی سرد گشت، از آن تیغ بانو رخش زرد گشت. دلش در درون چون کبوتر تپید، چو این دید از بیم جان آرمید. اگه باستان ما گذشتیم از خیر عشق و عاشق. دلی نیست در دل چو از عشق بحر، که آماده در جام عشق است زهر. بود عشق بحری که پایانش نیست، بود عشق دردی که درمانش نیست. که از این وادی آنها که در رفته اند، در اول قدم ترک سر کرده اند. پشیمان شد از عشق آن مرد خام، که از عشق هرگز نمی برد نام. سپهدار توران دلش تنگ شد، ز بانو سوی کینه و جنگ شد. سپهدار افراسیاب لشکری جمع می کنن، قسم می کنن که برن به جنگ. اما پیران ویسه که خب پهلوان بودم، خردمند بوده و خیلی هم احترام داشته به خانواده رستم، پشیمونش میکنه. گرفتش دل از گفت پیران قرار، ز دل رفتش اندیشه کارزار. ز بیم تهمتن سپهدار گرد، دگر نام بانو به گیتی نبرد. که برای همیشه بستم این عشق و عاشقی به کنار میگذره. اما پسانگاه وقتی که تمام شد و این مسئله به پایان رسید، پسانگاه بانو به صد عز و ناز سوی خانه آمد از آن دشت باز. فرامرز این داستان باز گفت، رخ زال مانند گل برشکفت. بر این نیز یک چند بگذشت روز، به بانو بودش مهر گیتی فروز. داستان را هفته دیگه در اینجا ادامه خواهیم داد که حالا شاه هند خواستار بانو شده. ز بانو بگویم یکی داستان، ز گفتار بیدار دل راستان، که ندیده عاشق بانو شده بودن، به عشقش اسیر شده بودن. سه پادشاه که داستان رو به نام چیپور و چیپال و رایگزین، که با این سه عاشق ببینیم چه برخوردی داره و نهایتا وقتی که میگذره پهلوانان ایران که نامهاشون هم در اونجا اومده عاشق شدن بر بانو گشست، شروع کردن با هم به نبرد پرداختن، که این میگه نه من عاشقم باید برم، اون میگه اون دیگری که رستم از راه میرسیم که چرا داره دعوا میکنه، این چه کاریه؟ یک امتحان، یک آزمایش میذاره که نهایتا گیف سربلند میاد و که داستان را هفته دیگه و هفته آینده دوستان را در همینجا به مهر و شادی میسپارن. هفته آینده بخش بانو گشسنامه و برخوردش با پادشاهان هند چیپور و چیپال و رایگزین خواهیم شنید.